سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خانواده خوب،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در اولین قدم برای رسیدن به یک خانواده خوب، ما باید نگاه خودمون رو نسبت به خانواده تغییر بدیم، تعمیق ببخشیم، اصلاح کنیم، تقویت کنیم. اگر نگاه خوبی داریم، نگاه ما، نگرش ما نسبت به خانواده، تلقی ما از خانواده چیه؟ آدم خیلی سخت میتونه تلقی خودش رو از یک چیزی توضیح بده. گاهی از اوقات دیدید از آدم میپرسن مثلا شما فکر میکنید قرآن چه رنگیه؟ میگید آقا قرآن رنگ خاصه؟ میگن اگر بخوای یه رنگی برای قرآن بگذاری چه رنگی میگذاری؟ دیدید این سوالها سوالهای سختیه. یه جواب شاعرانه هم شاید داشته باشه. آدم بگه اگه بخوام یه رنگ بگذارم میگم آبی آسمانی مثلا. چرا؟ چون از آسمان اومده، منو به فضای بزرگ میبره. کم کم که توضیح میده، تعبیر شاعرانه داره یه حقایقی رو توضیح میده. تلقی او از قرآن تلقی با صفا، آسمانی، گسترده و بیکرانه ایه. خیلی سخت انسان تلقی خودشو توضیح بده دقیق. ماها گاهی از اوقات با یکی دوتا کلمه تلقی های خودمون رو توصیف میکنیم. میگیم حس خوبی دارم، مثلا اینجوری میگیم حس خوبی دارم نسبت به قرآن، حس خوبی دارم نسبت به نماز، حس خوبی دارم نسبت به خانواده. خیلی سخت آدم بتونه تعریف کنه دقیق و عبارات شسته رفته و روشنی برای نگاه خودش، نگرش خودش، تلقی خودش از یک پدیده، از یک مفهوم به کار ببره. نگاه و نگرش ما نسبت به یک مفهوم فرق میکنه با تعریف علمی که ازش داریم. خب از هر کدوم از ما بپرسن که آقا تعریف علمی خانواده چیه؟ میگی زن و شوهر که با هم ازدواج میکنن بعد بچه دار میشن، اینو میگن خانواده. اینجوری تعریف ساده از خانواده. ولی این که ما تلقیمون چیه؟ یعنی چه وصفی برای خانواده در ذهن ما، در قلب ما وجود داره؟ این وصف چقدر عمیق جا افتاده؟ مثلا خانواده رو یک مفهوم با عظمت میبینیم یا یک مفهوم بدون عظمت و شکوه؟ خانواده رو محل یک خودسازی، خودساختگی، یک مجموعه شبیه به یک پادگان نظامی، هرچند با لطافت و شیرینی میبینیم، یا نه خانواده رو محل راحتی و ول بودن و یلو و رها بودن تلقی می کنیم؟ ببینید سوالهای خیلی زیادی میشه کرد تا آدم کم کم متوجه تلقی خودش از خانواده بشه. سر اینا خیلی باید بحث کرد. خانواده محل جمع شدن در لحظه هایی است که بیرون از خونه کاری نداریم، چیزی شبیه مسافرخونه، یا خانواده یک محلی است که محل تجمع در لحظه‌ای که بیکار هستیم نیست، بلکه خودش یک کار اساسیه تو زندگیمون. و همون جوری که اراده میکنیم با اراده و عزم و همت میدیم سر کار، تو محل کار، توی محل اجتماعی حضور پیدا میکنیم برای ایفای یک نقش و ایفای یک مسئولیت، خانواده رو هم همینجوری تلقی میکنیم. میگیم محلی است که من بخشی از زندگیم، بخشی از مسئولیتم رو باید اونجا ایفا کنم. نه اینکه آدم این حرفا رو بزنه ها، واقعا حسش اینجوری باشه. نسبت به خانواده ما چه تلقی داریم؟ تلقی انسان به مرور شکل میگیره. یک کمی پای فیلم ها آدم بشینه، یک کمی با این و اون نشست و برخاست داشته باشه، یک کمی تو فرهنگ غلط بخوره و خودش رو رها بکنه، خود به خود تلقیش از خانواده شکل میگیره. پای حرف این و اون بنشینی، مثلا تیک کلام های مردم رو بشنوی، تلقی ها کم کم شکل میگیره. گفت حالا مثلا این تیک هایی که میندازن، آقا این فلانی هم خودشو بیچاره کرد، چیکار که رفت زنگ گرفت. 10 تا از این تیکه ها آدم بشنوه، کم کم تلقیش نسبت به خانواده تلقی منفی میشه. یا گفت مثلا یه خانم باهوش چه جور شوهری انتخاب میکنه؟ مثلا میگه که بیمزدگی میکنن و جواب میدن، میگن مثلا آدم خانم باهوشی فقط شوهر نمیکنه. خب یه کمی که این حرفا بزنن از نظر روانی معلومه چه اثری روی بقیه خواهند گذاشت. یکی از دلایل تأخیر در ازدواج همین تلقی‌های ناسواب و ناصحیحی است که از خانواده در ذهن ما شکل گرفته به هر دلیل. کاری نداریم به چه دلیلی. تیکه به اون انداختن، تیکه ها رو شنیدیم، سختی هاشون رو گفتن، منفی بافی کردن پیش ما، کمتر کسی شکر کرده از زیبایی هایی که واقعا درش قوتور هست تو خانواده و به گوش جوانترها برسونه. نمیدونم ماها تلقیمون از خانواده چیه، این خیلی مهمه. حتی تأثیر داره روی این که ما چجور همسری انتخاب بکنیم، تأثیر داره روی این که سراغ چه خانواده‌ای بریم برای بچه‌مون، از اون خانواده زن بگیریم، برای بچه‌مون مثلا یه مردی رو، جوونی رو انتخاب بکنیم، راهش بدیم. تلقی ما از تشکیل خانواده خیلی مهمه. چرا بعضی از خانواده ها زیادی گیر میدن به مال و اموال برای داماد؟ تلقیشون چیه مگه از خانواده؟ چرا بعضی از آقایون یا خانواده ها خیلی زیادی تأکید میکنن بر بعضی از ویژگی های دختر خانمی که میخواد عروسشون بشه، یا مثلا بر بعضی از ویژگی ها برای آقا پسری که میخواد دامادش بشه تأکید میکنن؟ خانواده رو چی دیدن اینا؟ مثلا زیادی به سطح اجتماعی گیر میدن، زیادی به مال گیر میدن، زیادی به سطح سواد گیر میدن. اینها خانواده رو وسیله‌ای برای قیافه گرفتن میدونن. مثلا خانواده وسیله‌ای برای قیافه گرفتن نیست. این ماشینه، تو میخوای ویراج بدی جلوی دیگران. صریحا مثلا بعضی از دختر خانم ها میگن آخه این آقا پسر زیاد به من نمیاد، اگه ما با هم تو خیابون را بریم میگن این دوتا به هم نمیان. یعنی زندگی میکنه در ظرف میگن. خانواده رو اونجا داره برای خودش تعریف میکنه. تعریف و تلقیش از خانواده اینه که چی دربارش بگن. اینا تلقی های خیلی ناسوابیه از خانواده، تلقی های دقیقی نیست. این تلقی ها چجوری تو ذهن های ما شکل میگیره نمیدونم. تلقی که بعضی از آقا پسرها از خانومشون دارن، با کی مثلا دارن زندگی میکنن، خیلی تلقی های ناسواب تو این زمینه وجود داره. خیلی از آقایون ازدواج میکنن در حالی که اصلا جنس زن رو نمیشناسن، هیچ پدر آمرزیده ای هم بهش توضیح نداده. بابا خانوما طبیعتشون اینجوریه ها، ممکنه زبان به گله و شکایت باز بکنن، مطلق انتقاد کنن، مطلق ناشکری کنن، به هم نریزی ها. یه دعوایی رو ما با یه حدیث جمع کردیم، گفت خانوم من وقتی شروع میکنه گله کردن میگه من اصلا از تو خیلی ندیدم، اصلا انکار میکنه بقیه خوبی های ما رو. گفتم خب امیرالمومنین علی علیه السلام رسول گرامی اسلام در کلمات متعدد فرمودن خانوما همه اینجوری هم، بخوان پاشونو بذارن رو گاز تا آخرش انتقاد کنن همین ها رو میگن. گفت این طبیعیه تو خانوما؟ گفتم بله. امیرالمومنین علیه السلام که عنوان روانشناس قبول داری؟ گفت خب آره. بعد گفت اشکالی نداره خانوما اینجوری حرف بزنن؟ گفتم چرا اشکال داره، خیلی خدا عذاب میکنه یه خانومی رو که اینجوری حرف بزنه. ولی امیرالمومنین علی علیه السلام به شوهر این خانوم فرمودن که شما وقتی دیدید خانومتون دیگه خیلی شلوغش کرد شما سکوت کن. خانوم ها رو با حجاب ظاهرشون رو پوشش بدید، سفارش امیرالمومنین علی علیه السلام، توصیه به حجاب بکنید و زبان تلخ و تند و تیزشون رو با سکوت پوشش بدید. گفت من نمیدونستم، من فکر می‌کردم خیلی باید دقیق صحبت کنه، وقتی اینجوری صحبت میکنه یعنی از من تنفر داره. گفتم نه اینجوری نیست، اصلا اتفاقا شاید برعکس به شما علاقه هم داره، منتها زبان زن گاهی از اوقات زبان تند و تیزیه. میگه خب اینو هیچکی نگفته به ما، اینو اول ازدواج کسی به جوانایی که میخوان ازدواج بکنن بگه. خب دیگه حالا اینجوریه دیگه بالاخره. بعد خانوما هم خودشون نمیدونن، به خانوما میگیم شما اینجوری هستی؟ میگه کمی فکر میکنه، میگه آره ها. پس من واقعا زیاد آدم شاکی نیستم، زبانم اینجوریه، چون خانومه یه چیزی به زبونش میاد میگه تلخ و تند و تیز، بعد خودش هم باورش میشه، بعد غرورش ازده نمیده این حرفش کوتاه بیاد، بعد نمیگه حالا من یه چیزی گفتم، بعد خودش وله میکنه، دیگری هم وله میکنه، پای این حرف وای میستن، کم کم تنفر شکل میگیره، به یه جایی میرسه میگه من نمیتونم تحمل کنم. به این سادگی زن به این نقطه نمیرسه، زن خیلی موجود انعطاف پذیریه، قدرت تغییر مرد خودش رو هم داره. بعد چجوری بشه که خودش به یک تسلبی برسه؟ ببینید اینها همش مال تلقی های ناسواب و برداشت های غیر دقیقی است که وجود داره. یا خانوم ها از آقایون خیلی از اوقات برداشت دقیقی ندارن، البته آقایون بیشترتر برداشت دقیقی از خانوم ها ندارن تا خانوم ها از آقایون. توی خانوم ها کمتر برداشت صحیح نداشتن از آقایون، ولی در هر دو مورد وجود داره. من دیگه بعضی از مصادیق بسیار رایج و شایعش رو نمیتونم توضیح بدم، باید اینها رو توی بحث‌ها و آموزش‌های تخصصی‌تر در محیط‌های مستقل بیان کرد. حالا تلقی ما از خانواده چیه؟ دو تا مود تفاوت با این تفاوت‌های بسیار آشکار بناست کنار هم دیگه قرار بگیرن. خب این تفاوت‌ها هم موجب شیرینی‌هایی میشه هم موجب تلخی‌هایی. شما پیش‌بینی نکرده باشید این رو به هم می‌ریزید. نه ظرفیت برخورداری از شیرینی‌هاش رو خواهی داشت، نه ظرفیت یعنی برخورد مناسب با تلخی‌هاش رو خواهی داشت. خانواده یعنی دو جنس مخالف رو در کنار هم دیگه قرار دادن که این دو جنس مخالف تعارض‌ها و تناسب‌هاشون با هم دیگه دیده بشه. اصلاً دو تا فرد مخالف رو از یه جهاتی متفاوت رو از خیلی از جهات در کنار همدیگه قرار دادن، ببینن اینا چه عکس العملی نشون میدن در رفتار و در منش و در زندگی. خانواده یعنی هم چیزی. بعد اینا میخوان به چه نتیجه‌ای برسن؟ با این اختلافها میخوان به تکامل برسن، میخوان همدیگه رو کامل بکنن. زیاد هم شما تعیین کننده نیستید، شما دقت کنید برای انتخاب همسر، ولی دیگه الخیر فی ما وقع، هر انتخابی که صورت گرفت علل قاعده شما باید بگی که اینو خدا برا من خواسته، و تا دقیقه 90 هر تلخی توش بود، دقیقه 90 کیه من نمیدونم، تا دقیقه 90 هر تلخی توش بود بگی که این تلخی سازنده است برای من و الا خدا سر راه من قرار نمیداد. دقیقا من همینو لازم داشتم. میگه آقا من میخوام کف به خودم رو پیدا کنم. نمیم این مقولم از کجا بالاخره بیان شده و بعد چجوری تحلیل میشه. حالا اصل قضیه کف بودن درسته، ولی بهترین همسر برای شما همسری است که شما در زندگی در کنار او بتونی عیبای خودتو برطرف بکنی و رشد کنی به سمت پروردگار عالم. عذرخواهی میکنم من بیشتر نمیتونم توضیح بدم چون من عیبای شما رو دقیق نمیدونم، احتمالاً خود شما هم دقیق نمیدونی عیبای خودتو و تو چه جهاتی باید رشد کنی، من مطلع نیستم، اینو خداوند متعال میدونن. احتمالاً خود شما هم در این زمینه زیاد اطلاعات نداری، چون کسی به معرفت نفس برسه یعنی به اوج معارف حق عالم رسیده. و پس اجازه بدید خدا انتخاب کنه برای شما. پس اگه خدا انتخاب کنه ما دیگه انتخاب نکنیم. شما وظیفت رو در انتخاب کردن عمل بکن، ولی وظیفت رو که در انتخاب کردن همسر عمل کردی، هرچه پیش آمد خوش آمد. در روایتی می فرماید که اگر من پیغمبر اکرم همراه با جبرئیل امین، همراه با اسرافیل، همراه با یکی دیگه از ملائک میکائیل فکر کنم، یکی دیگه از ملائک مقرب رو میشمرن، هر چهار تا دعا کنیم برای تو که همسر خوبی گیر تو بیاد، غیر از اونی که خدا برای تو مقدر کرده به گیر تو نخواهد افتاد. همینی که گفتم. آه خیلی جبری میشه. نه خیلی جبری نمیشه، نیت شما، انگیزه شما مهمه که چجوری داری میری همسر انتخاب میکنی، و پیشینه شما هم مهمه، آینده شما هم مهمه. خیلی پیچیده است. خداوند متعال بین اراده تو، نیت تو، باطن تو، ظاهر تو، گذشته تو، آینده تو و خاص خودش از تو یه جنبندی میفرماد، بعد طبق اون جنبندی بالاخره یه همسری برای شما انتخاب میشه. هر همسری جور نشد در مقام انتخاب شدن، خب خدا نخواسته. هر همسری جور شد، خب خدا خواسته. ممکنه بعضی از ازدواج ها هم احیانا به ندرت به طلاق کشیده بشه ها، ولی اون طلاق هم جزو خواست پروردگار عالم بوده، چون مثلا واقعا دیگه تاب نتونستن بیارن. ولی بسیاری از طلاق ها ناشی از ناشیگری آدم هاست نسبت به مقدرات عالم. اصلا شما برای چی ازدواج کردی؟ مگه ازدواج مبله شما روش لم بدین؟ ازدواج یه برنامه ورزشیه، یه برنامه‌ای که شما رو میخواد وادار بکنه به 1 2 3 4 بدو بشین، بلند شو، بله حرکت بکن. نباید به مربی بگی که آخ چقدر منو حرکت میدیم، میخوام بشینم 2 دقیقه. میگن ببخشید پس واسه چی اومد نرمش کنی؟ وقتی شما وارد خونه میشید وارد ورزشگاه شدید، محل لم دادن نیست. خود خونه، خود خانواده، تلقی ما از خانواده چیه؟ تلقی ما از همسری چیه؟ یکی از نکاتی که در همسری هست، بله لذائذ جنسی هست. یکی از نکاتی که در موضوع همسری وجود داره لذائذ عاطفی هست. یکی از موضوعاتی که در همسری وجود داره تعاون در زندگی هست. شما یه قسمتی رو کار کن، من یه قسمت دیگه ای رو کار میکنم. یکی دیگه از قسمت‌های بسیار مهم فرزند آوریه که شاید مهمترین بخش زندگی باشه که خیلی‌ها کمترین توجه رو بهش میکنن. زندگی داره میکنه، بعد در صورت فرزند آوری داره خودش رو کنترل میکنه، محدودیت قائل میشه، اصلا متوجه نشده خانواده یعنی چی. ماشین بهش دادن، هی میشینه تو ماشین بوق میزنه میاد بیرون. عزیزم خب یه دوری بزن لااقل. این ماشین میدونی برای چیه؟ میدونی ماشین چی هستن؟ با فرقون فرقش چیه؟ نه اصلا متوجه نیست. تلقیش از خانواده تلقی درستی نیست، تلقیش از زندگی مشترک تلقی درستی نیست. ببین غربی ها رو به کجا رسیدن. تلقیشون از خانواده یه جوری بوده که فرزند آوری توش درجه یه اول نبوده. تعامل، تحمل، تکامل به واسطه تضارب بین زن و مرد براش اهمیت درجه یک نداشته. بعد از یه مدتی به این رسیده که اصلا من چرا باید با این نفر زندگی کنم؟ مدام لذت جنسی خواستم یه جور دیگه میبرم، بازار آزاد با 1000 تا مکافات ابی نداره، ولی اگه خواستم زندگی کنم با یه سگ و گربه زندگی میکنم. چرا اونجا آمار گرفتن تعداد خانواده هایی که با سگ و گربه دارن زندگی میکنن خیلی بیشتره از اینکه یه خانواده دو تا آدم با هم دیگه زندگی بکنن. برای اینکه اونجا میگه که این سگ منو بهتر تحمل میکنه، منم اونو بهتر تحمل میکنم. یعنی این همسر نمیخواست، حیوان میخواست، حیوان میخواست، یه حیوان زبون بسته بهش چیزی بده بخور. سگا خیلی رفتار ویژه‌ای دارن. ببخشید شما همسر باید انتخاب کنید، نه سگ باید حیوان انتخاب کنید. تحمل نداره. چرا؟ از بس خودخواهه، از بس خودخواه، از بس فقط خودشو میبینه، از بس نمیخواد تکامل پیدا کنه، میخواد راحت باشه، نمیخواد کسی او را آزار بده و رشد بکنه. من بچه بودم دبستان هفت چنار مدرسه میرفتم، یه معلم خوبی داشتیم. بعد اون زمان خب قبل از انقلاب بود، دبستان ما قبل از انقلاب بود، میومد با ترکی مثلا میزد، تنبیه میکرد بچه رو. شاید تو خیلی از مدرسه ها رسم بود، نوع معلم های ما از این عادت ها داشتن. البته بیرحمانه برخورد نمیکردن، ولی تنبیه با ترکش، با ترکه و نمیدونم احیانا با شلنگ و اینا یه چیزی بود که رسم بود، بیشترم البته جنبه تهدید داشت. من با اینکه این روش دوست ندارم، ولی اون معلم ها رو نامهربون نمیدیدم، شاید یه شیوه تربیتی میدونستن. یکی از صحنه‌ها که هیچ وقت یادم نمیره، داشت دانش آموزی رو میزد از همکلاسیای ما، این دستشو میکشید میگفت آقا اجازه درد میگیره، میگفت میدونم درد میگیره، دستو بیار جلو، دارم میزنم که درد بگیره. دوباره میزد میگفت آقا درد میگیره، میگفت این درد میگیره نزن، تو متوجه نیستی مگه درد میگیره. اون میگفت ببین من متوجهم که داره درد میگیره، من دارم میزنم که درد بگیره. این اختلاف نظر باقی بود تا آخر. این چند تایی که زد، هیچ وقت این صحنه، حتی من یادم کدوم قسمتی کلاس نشسته بودم این صحنه رو میدیدم. من سمت راست کلاس نشسته بودم، اون سمت چپ بود. این یادم قشنگ، داشتم فکر میگردم راستی این اختلاف نظر به کجا میرسه، آیا این معلم واقعا نمیدونه؟ چرا؟ خب داره میدونه دیگه. میگه آقا ما با همسرمون اختلاف نظر داریم. خب حالا من چیکار کنم؟ میخوای بری با سگ و گربه زندگی بکنی؟ کمتر اختلاف نظر پیدا خواهی کرد. تلقی شما اصلا چیه؟ آقا من نمیرم ورزشگاه برای نرمش. چرا؟ این هی ما رو تکون میده. یه بار دیگه بگو اینو، من یه بار دیگه نگاه کنم به تو، ببینم در حال گفتن چه احساسی داری تو، رنگت چجوری میشه مثلا. یه بار دیگه اینو بگو. خب آدم میره ورزشگاه تکون بده به خودش دیگه، تلقی از ورزشگاه چیه؟ سالن ماساژ که نیستش که، خودت باید تکون بخوری. از یه مربی پرسیدم آقا این ماساژ اینه چقدر مؤثره، این چقدر لازمه. حالا اون آقا میگفت، من تخصصشو ندارم، ولی به عنوان یه تیکه بد نیست آدم بندازه، میگفت ببین شما داری ورزش میکنی، نیاز به ماساژ نداری، خون به همه جای بدنت میرسه. اون که تنبل نمیخواد تکون به خودش بده، این با ماساژ مثلا. گفتم یعنی کلن ماساژ چیز بیخودی؟ گفت نه کلن چیز بیخودی نیست، ولی آدم ورزشکار باشه کمتر به این لوسبازی ها احتیاج پیدا میکنه. البته ایشون کلمه دیگری رو جای لوسبازی استفاده کرد، من محترمانش رو استفاده میکنم. تلقی ما از خانواده چیه؟ نمیدونم به خدا قسم. باید چی کار کرد؟ چند تا روایت ازده بدید براتون بخونم. این روایت ها ممکنه بفرمایید که ربط دقیقی با هم دیگه نداره. چند شب قبل هم قول دادم این روایت ها ببینید کمک میکنه به یک تلقی درست تر از خانواده. خونه کجاست؟ امام صادق علیه السلام میفرماید یسلم الرجل اذا دخل علی اهله، مرد وقتی وارد خونه شد سلام بکنه به اهل خانواده. زیاد منتظر نباشه بهش سلام کنن، البته اونا وظیفه‌شون رو سلام بکنن و کوچیک‌ترا به بزرگ‌ترا سلام کنن، ولی شما سلام کن. الان یه سلام بکنیم با هم. سلام علیکم رحمت الله. این چقدر خوبه، راحته. حالا دقت کنید آداب و آیین نامه شو. یادتون هست گفتم خونه یه جایی شبیه پادگان، البته با یه لطافت‌های ویژه‌ای. خونه یه جایی سرشار از مقررات، خونه یه جایی است که محل ادب و محل آداب و اجرای یه سری آیین نامه هاست. من دیگه تون نمی کنم بحثو که بگم که از چه خانواده‌ای پسر قبول کنید برای دختر خانومتون، از چه خانواده‌ای دختر قبول کنید برای آقا پسرتون. آقا پسر و دختر خانوم ها اگر توی همچی خونه‌ای زندگی نکردید، همچی خونه‌ای بسازید، تصمیم بگیرید، نقشه بکشید از الان. به همسر آیندهتون بگید ما میخوایم یه خونه سرشار از مقررات داشته باشیم، یللی تللی نمیخوایم بکنیم. از همین اول دنبال خوشیهاشه تو زندگی. سوالایی که میکنه معلومه، اونم از اول دنبال خوشیهاشه. اینا خانوادهشون زود به ناخوشی خواهد رسید. ادامه میدم روایت رو. و اذا دخل یضرب بنعلیه و یتنحنه. وقتی میخواد وارد خونه بشه مرد، پاشو میکوبه به زمین و تق و توق و یه سرفه میکنه. و چرا؟ اهالی خونه بفهمن ایشون اومد. اگه یه رفتاری دارن که دوست ندارن بابای ببینه، آقای ببینه، جمع کنن خودشونو. آقای اون رفتار رو نبینه که ناراحت بشه. و یسنع و ذالکه حتی یؤذنهم. این کارو انجام میده تا اونا خبر بده آقا ما داریم میایم. بابا نباید یواشکی بیاد تو خونه مچ بگیره. چه خبره؟ من باید اینا رو کنترل کنم. صحب کن عزیز من، اینجوری راه تربیت کردنه؟ تو اینقدر آقا باشی از آقای دمه خجالت بکشن خوب بشن اینجوری؟ چه خانواده ای میشه اینجا؟ آقا سرصدا میکنه وارد میشه، شاید نمیخواد مثلا شما ببینی، شاید مثلا حالا که نه اینکه خانواده پنهانکاری داشته باشن نسبت به بابا، بابامون خیلی زشته، ولی حالا فعلا ما داریم با بابا صحبت میکنیم، ما دیگه با اونا کاری نداریم فعلا. حتی یؤذنهم انه قد جاء، تا به اونا خبر بده که من دارم میام. حتی لا یرا شیئا یکرهه، تا اینکه یه وقتی چیزی نبینه که. بعضی وقتا خانوما دوست دارن اصلا مرتب تر کنن خونه رو. اصلا آقا برای خودش حرمت قائله، داره حرمت خودش رو حفظ میکنه، اونو هم جمع میکنن. حتما نباید مچ گرفت. ببینید بعضی وقتا خب بعضی ها هستن لو میرن، خب اون حرفی نیست، ولی میفهمن بزرگترها در ارتباط با جوانها باید تغافل بکنن. تغافل یه مسئله خیلی متفاوتیه. بالاخره اینجوریه دیگه، من زیاد توضیح ندم. یعنی خودتو به ندیدن و نشنیدن بزن. این حیا آقا این جلوی خطاشونو نمیگیره، عوضش حیاشونو افزایش میده. بعد این حیاه جلوی خطاشونو میگیره. بابا سر بلند نمیکنه ببینه. این چه نجابتی جاری میکنه تو خونه؟ یا مثلا میفرماید که مرد باید قسمتی از یک روایت طولانی رو برای شما بخونم از امام صادق علیه السلام، که میفرماید باید میوه فصل رو میتونه برای خانواده بیاره. وقتی که عید میشه یه تغییری توی طعام باید ایجاد بکنه. باید خانواده یه مرد فرق بین عید و غیر عید رو بفهمن. این آداب خانواده داریه. ما با هم نداریم نداریم. بعضی میگه آقا ما با هم نداریم. نه نداریم نداریم، ما داریم داریم داریم. ما با هم راحتیم، بریز دور این حرفا رو، برمون کن تو رو خدا. آقا شما متوجه اینا رو که رعایت بکنید چه اتفاقی تو خونه میفته؟ مؤدبانه زندگی کردن، با آیین نامه زندگی کردن. یا مثلا بذارید یک روایت دیگه براتون بخونم، دوباره این آیین نامه ها رو ببینید. حالا ما فعلا آقایون رو گیر آوردیم، با آقایون میتونیم صحبت کنیم. انشالله یه نفرم روایت های مربوط به خانوما رو برای خانوما توضیح بده. بگو انشالله. خیلی امید نداری میدونم، اما خب حالا دیگه چه وقتی دی مستجاب شد دیگه. حالا مستجاب یعنی دیگه شما مستجاب و دعوه هم نیستید. میفرماید پیامبر گرامی اسلام که من دخل از سوق فشترا تحفتن فحملها الى عیاله. کسی که وارد بازار بشه و بعد چی کار کنه؟ یه تحفه‌ای بخره، حمل کنه این رو به سوی خانواده خودش، یه تحفه‌ای، چیز خوبی، حالا نه که حتما چیزش ضروری باشه، ممکنه هدیه باشه، ممکنه همون چیز ضروری باشه، به هر حال که حامل صدقتن الى قومن محاویج، مانند حمل کننده صدقه به سوی گروهی که در شدت فقر و نیاز به سر میبرن، که اگه اینو نرسونی از گرسنگی هلاک میشن. نه اینکه خانواده رو بخواد تشبیه کنه نعوذ بالله به گرسنگانا، نه، میخواد بفرماید که تو اینقدر ثواب میبری. حالا ممکن خانم خونه خیستی خودش خریده باشه، یا مثلا اصلا تو خونه هست یه چیزی، تو یه چیزی دستت بگیر ببر، میگو میخوام من خانواده رو خوشحال کنم، بچه ها رو خوشحال کنم. این نکتشه، انگار صدقه داری میبری برای قومی که به شدت نیازمندن. مثلا پرواز کردی، یه بالاخره پرواز پر امدادها رو مثلا اتیوپی یا کجا بود مثلا آدم میبرد، بعضی وقتا این محرومین نازنین عالم رو میبرد کمک میکرد، چقدر ثواب داشت، ثوابش اینقدره. بعد آیین‌نامه ادامه بید. این ارزشه تلقی ما راستی نسبت به خانواده چیه؟ چند شب پیش عرض کردم چه ارزش هایی تو خونه جاریه. همینجوری تلقی ما از خانواده چیه؟ ببینید این روایت ها میتونه تلقی ما رو اصلاح کنه. منبع تولید ارزشه، منبع تولید نور خانواده. این که میگن آدم عذب نمیتونه زیاد رشد بکنه، خب آدم عذب خانواده نداره، این همه نور رو نمیتونه به دست بیاره، چی کار باید بکنه؟ بعد میفرماید که ول یبدا بالاناثه قبل از ذکور. وقتی که چیزی تحفه ای آورد خونه، میخواد توضیح کنه، اول به خانوما میده بعد به آقا پسرها، به دخترها اول میده، دخترم بیا جلو، آقا ما یه پسر داریم کوچولوتره. خب دختر باید بدونه اوله پیش بابا، اینو یاد بگیر از پیغمبر اکرم. حالا اگه خواستی چراشو بدونی، بعدم یه جای دیگه برو انسانشناسانه بررسی بکن، چراش هم برای توضیح میدن. من نمیگم چراشو سوال نکن، چراشو سوال بکنی به معارف خیلی عمیق‌تری میرسی، ولی به خاطر چرا این حرفو ترک نکن. پیغمبر اکرم از تو بیشتر میفهمه. ببین خودتو آدم فهمیده ای جلوه نده که نه من چون نمیفهمم اینو عمل نمیکنم. تو خیلی چیزا رو نمیفهمی ولی عمل میکنی، چون به دین که میرسی یه قدبازیت میگیره، میری دکتر میگه آقا این قرص روزی 3 مرتبه. اون نهای دکتر باید بگی من 4 میخوام 4 مرتبه بخورم، 5 مرتبه بخورم. میگه آقا من 8 سال بیشتر از تو درس خوندم، میخوام اینجا بفهم، اینجا بشین جای من. خب پیامبر اکرم میفهمه تو عمل بکن، ولی اگر سوال داشتی برو سوالت هم بپرس، انشالله بیشتر بفهمی. چرا باید دختر رو بیشتر از پسر تو خونه باباها خصوصا بهش محبت کنن؟ بعد ببینید کلام رو، دوباره میریم سراغ ارزش. یعنی تو این روایت هم ارزش‌های خانواده رو می‌بینی، هم آداب خانواده داری رو می‌بینی. فإن من فرح ابنتن فكأنما اعتق رقبتا من ولد اسماعیل مؤمنتن في سبيل الله. اینا کلمات پیامبر گرامی اسلام در امالی صدوق، کتاب بسیار ارزشمند و معتبر. می فرماید که هر کسی دختر خودشو خوشحال کنه، مانند کسی است که یه بنده ای رو در راه خدا آزاد کرده، یه اسیری رو در راه خدا آزاد کرده. وقتی این اسیر کی بوده تو آزاد کردی؟ از فرزندان حضرت اسماعیل بوده. یه جایی اسیر گرفتنش، تو رفتی اونو آزاد کردی در راه خدا، بعد مؤمن بوده. و من اقر به عین ابنن فکأنما بکا من خشیت الله عز و جل. پسرات هم فراموش نکن، کسی پسرشو خوشحال کنه چقدر ثواب داره، شما من بگید پسر بچهشو خوشحال کنه، بگی وای بابا اگر رعینهو، یعنی چشمش دفعی باز بشه از شادی، چه اتفاقی میفته؟ مانند کسی است که از خشیت خدا گریه کرده. اینقدر معنویت خدا بهش میده. و من بکا من خشیت الله ادخله الله فی جنات النعیم، کسی از خوف خدا گریه کنه خدا او رو وارد بهشت خودش خواهد کرد. او پسر بچه خودمون رو خوشحال کردیم، اینقدر جدی میگیرید شما این؟ او اینه که همیشه جاری، همجوری ما بهش اعتنا نداریم. خونه یه همچی جاییه. یک روایت دیگه براتون بخونم. الکاد دو علا ایاله من حلن کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که داره زحمت میکشه برای خونوادهش مانند مجاهد در راه خداست، داره زحمت میکشه پول ببره خونه از راه حلال، مانند مجاهد فی سبیل الله. دیگه الی آخر. بعد در ارتباط با خانواده داره که مرد باید خانم خودش رو لباس براش بخره و روزیشو بده، نفقهشو بده و نماز بهش یاد بده و روزه بهش یاد بده، زکات بهش یاد بده، یعنی دین خانومشو به خانومش یاد بده. بعد خانومم نباید مخالفت بکنه با آقای خودش. توی حرم امام رضا علیه السلام یه آقا و خانومی داشتم رد می شدم، حاج آقا سوال بفرمایید. گفتم ما الان با هم اختلاف نظر داریم سر مقدار حجاب، من یه توضیحایی میدم، خانومم نمیپذیره، میگه من خودم میرم مثلا میپرسم اینا. اصلا آقا مسئولیتی داره در ارتباط با توصیه کردن خانومش به حجاب؟ خانومم صادقانه میپرسید، میگه من میخوام همیشه مثلا مسئوله تو این قصه، یا من خودم باید برم بفهمم، حالا نمیخواد ایشون دخالت بکنه، من خودم میتونم کتاب بخونم اینها. گفتم بله، در روایت داریم مرد مسئول دین خانومش هم هست، بایدش آموزش بده و خانومم نباید مخالفت بکنه. البته نباید غلط هم آموزش بده، یه چیز اضافه، حالا مثلا حجاب هست یه روبنده هم بذاره روش. حالا روبنده نمیخوام میگم بده، بعضی از خانوما مختارن میخوان انتخاب کنن، من نمیخوام وارد این بحثا بشم، ولی این جالب بود برای اون خانوم آقا. اون آقا میگه واقعا روایت داریم مرد مسئول آموزش دینداری به خانومش هست؟ گفتم بله. بعد حتی تو اون روایت هست که در کتاب شریف مستدرک الوسائل که احادیث بسیار نازنینی رو جمع کرده اینجا وجود داره. خب دیگه من از کدوم روایت ها برای شما بخونم؟ یه دونم روایت درباره رفتارهای منفی بخونم، اینا همش درباره رفتارهای مثبت هست، ولی چون این روایت ربطی به شماها نداره میگم فقط گوش بدید که برای بعضیا تعریف بکنید، اشکال نداره؟ ربطی به شماها نداره ها، فقط میگم که شما گوش بدید برای بعضی ها تعریف کنید اگه پیدا کردید. میفرماید فعیو رجلن، پیامبر گرامی اسلام، لطم امرأتهو لطمتن امر الله عز وجل مالکن خازن نیران. من نمیدونم چی ترجمه کنم. میفرماید که اگر مردی کشیده بزنه تو گوش خانومش، یه دونه کشیده، خدا تو جهنم مأمور جهنم رو بهش دستور میده که یه کشیده بزنه تو گوش ایشون. چند تا خوبه باشه؟ یه دونه، چند تا؟ دوتا، هفتا، دهتا، آخرش 70 تا کشیده بهش بزنه. 70 لطمتن فی نار جهنم، تو آتیش. تو آتیش کشیده چی میشه؟ فکر کنم دردناکتر میشه. دیدید سر سوختگی یه دونم بزنن؟ بله. خب موی خانومشو اگه بکشه چی کارش میکنن؟ دیگه بقیهش نمیخونم دیگه، این دیگه میدونید خیلی حرارتش بالاست این حدیث. ببینید دوستان من، از این ور این توصیه ها رو دارن، یه آداب و آینی هست دیگه، اما برم خانوم ها آقایون رو اذیت میکنن. خدای من، اونا هم خب حالا اگه اذیت کرد چی؟ یه خانومی شوهرش رو اذیت کرده بود، شوهرش ازش ناراحت شد، گفت من ازت ناراضی نمیشم. آقا این خانومه یفی وجدانش درد گرفت، ناراحت شد، هرچی اصرار کرد آقا ازش راضی نشد، رفت در خونه پیغمبر اکرم، حال خودش رو گفت من چیکار کنم شوهرم ازم راضی بشه؟ رسول خدا بیرونش کرد. بابا تو شوهرت ازت راضی نیست، اومدی در خونه من برای چی؟ برو اصلا، من بهت نگاه نمی کنم. آقا دیگه این دیگه نمیدونه چی کار کرد، خیلی زمین و زمانو به هم دوخت تا رسول خدا حاضر شدن نصیحتش بکنن. بعد فهمیدم تا شوهرت ازت راضی نشه شما بی خود شما تو از خود ناراضی کردین. خدا بهت نگاه نمی کنه. در آداب و آیین نامه داره که اگر خانومی شوهرش ازش ناراضی شد، نباید بگذاره فردا، حالا فردا بعدم ما یه سی بهش میگیم، باید بنشینه کنار شوهرش بگه من نمیخوام تا شما از من راضی نشی. آیین‌نامه‌ش و آدابش رو گفتن، شکلش باید اینجوری باشه. حالا یه چیزی شبیه به این، من از این کنار این موضوع رد نمیشم. حالا اون آقا هم ممکنه یه کمی دیر ببخشه، ها ممکنه دیر ببخشه، ممکنه غرورش رو بخواد اونجا ارضا بکنه. اون غرور به درد همین خانم هم میخوره، چون اگه اون غرور مرد شکسته بشه، پس فردا این زن دیگه از اون مرد دیگه خوشش هم نمیاد. فکر میکنه مرغ همسایه آز مثلا، کلاغ همسایه عقاب مثلا. نه، بذارید مردتون غرورش پیش شما حفظ بشه، و شما وقتی تواضع میکنی امکان لذت بردن خودت رو از زندگی افزایش میدی. خیلی پیچیده است، خیلی تو این زمینه ها باید حرف زد که حالا در مورد تواضع، در مورد کار خانوم ها توی خونه ها و رفتاری که باید انجام بدن دیگه روایت زیاد هست. میفرماید تا مرد اومد تو خونه، زن باید ابراز محبت بکنه به مردش. خب این چی کار میکنه؟ چه اثری داره؟ شما توضیح بدید. این ستون ها اینجا چه؟ ستون ها رو نگاه کنید. میخواید در مقابل دیدگان شما من یکی دو تا این ستون ها رو وردارم. اگر من بتونم یکی دو تا از این ستونا رو بردارم، شما اولین عکس العملتون چیه اینجا؟ فرار میکنید. احسن، با هم همه با هم یک کلمه گفتن. یه بار دیگه بگید من این ستونا رو اینجا بخوام بردارم، شما چیکار میکنید؟ خانم این که بی احترامی کنه تو خونه، داره ستون خونه رو برمیداره. بچه ها باید فرار کنن از اون خونه، سخت سرشون خراب میشه. اومده میگه من دخترم حجاب نداره درست حسابی، من خودم همه بچه های مدرسه رو متقاعد کردم محجبه میشن، به زورم به بچه های خودم نمیرسه. بالاخره آدم یه کمی حدس میزنه دیگه. گفتم شما به چرا باید شما تقاضا کنید از دختر خانما که حجاب داشته باشن، باباشون این کارو بکنه. گفت باباشون اهل این حرفا نیست، متوجه نیست این مسائل، صبح میره سر کار شب میاد. گفتم شما از لحنشی کمی احساس کردم، گفتم شما احیانا به بابای خونه مقابل دخترها بی احترامی کردید؟ دیگه نذاشتم توضیح بده. گفتم خانوم این که جلوی دختراش به بابا بی احترامی کنه، این دخترها علل قاعده زیاد علاقمند به حجاب نخواهند بود، چون پدری که تو خونه حرمتش و خانوم نگه داره، با اشارش رفتار دخترش رو تنظیم خواهد کرد. یه ذره هم که این پدر محبت بکنه به دختر، دختر میمیره برای باباش. بابا میگه من دوست ندارم، چادر، میگه باشه بابا، تمومه. تو پدر رو بی حرمت کردی که الان پدره دادم بزنه اثر نداره، تو پدر رو بی حرمت کردی که حالا پدره التماسم بکنه اثر نداره. پدر حرمتش باید حفظ بشه. نه خب من عصبانی شدم یه دادی سرش زدم. خانم خونه محل مبارزه با هوای نفسه، زدی داغون کردی بچه ها رو، ستون رو داری میکشی، بچه ها باید درن. اصلا فرق نمی کنه این خانم مذهبی باشه یا لا مذهب باشه. بعضی وقتا میدونی خانم مذهبی نیست اصلا، ولی حرمت بابای رو حفظ میکنه. این بچه هاش متعادل ترن. نظری دادم این حرفا رو بزنه به زبان جاری کنه. من نمیخوام احترام مذهبی ها رو کم بکنم، ولی اون مذهبی که نمازش به راهه، حجابش به راهه، ولی هر دقیقه یه بار این ستون خونه رو میکشه سخت میاد پایین. بابا چه اینجوری میکنی؟ زلزله. این اتفاقا فقط تو زلزله میفته. اون نماز رو برای چی میخونی؟ فکر میکنه با حرف همه چی درست میشه، با داد و بیداد همه چی درست میشه. بابا حوصله نداره، باد در نمیفته، میگه بابا هر چی تو بگی باشه، میره میشینه سر جاش. آرامش تو خونه برقراره، ولی تعادل روحی در بچه ها نیست. بچه ها وقتی تعادل روحی دارن که ببینن بابا ستون خانه است، مادر زیبایی خانه است. بابا رئیس حقوقی خونه است. مامان رئیس عاطفی خونه است. بچه ها اینجوری یاد گرفتن. مامان بهشون میگه مبادا غرور باباتونو بشکنید. بابا به بچه ها میگن مبادا دل مامانتونو بشکنید. هرچی مامان دوست داره، هرچی بابا فرمان میده. ببین این تعادل تو خونه برقرار میشه. تو خونه ای که مامان محبوبه و بابا مطاعه، تو این خونه بچه تعادل داره. بقیه مثلا فرعه، امکانات فرعه، همه چی سر جای خودش قرار میگیره. نمیشه جای مامان و بابا رو عوض کرد. آقا مامان در این خونه فرمانده باشه، بابام محبوب باشه، بابام معشوق خانه باشه و مامان مطاع باشه. عدم تعادل در بچه ها تضمینیه. این بچه ها رفتار خوب هم داشته باشن از سر بی‌عرضگیه. من به شما بگم بچه یه همچی خانواده ای رفتار خوب داشته باشه در اثر بی‌عرضگیه. دیدی بعضی از سر بی‌عرضگی بچه های خوبی هن؟ هر چی باید سر جای خودش باشه. بابا فرمانده است، مادر ملکه است. از با خونه هایی وصلت کنید و خانواده هایی که از تعادل روانی کافی برخوردارن. تعادل روانی به خیلی از آیتم ها و نمیدونم عوامل بستگی داره، ولی دوتا از کلیدی ترینش اینه. آیا بابا به مامان محبت میکنه جلوی بچه ها؟ رحم میکنه به مامان؟ این یک. آیا مامان جلوی بچه ها از بابا اطاعت میکنه؟ این تعادل رو برقرار میکنه. دختر این خونه شوهردار میشه، دختر این خونه مادر خوبی میشه، دختر این خونه حجاب براش راحته. چون این پدری که فرمانده ستون خانه است به دخترش محبت کرده. این نیازی نداره تو خیابون کسی بهش نگاه بکنه، قش نمیکنه رو زمین، میگید اون آدم بی خودیه که داره به من توجه میکنه. توجه اونا برای من ارزش نداره، من بابام منو دوست داره، برام کافیه. اینا نمیتونه توضیح بده، ولی تعادل روحیش این اقتضائات رو خواهد داشت. و بعد از اون طرف پسر این خونه پس فردا ازدواج بکنه زنداری رو بلده، برای اینکه باباش محبت کرده به مادر، رحم کرده به مادر. الان پدرایی که اینجا نشستن دختر دارن، خیلی هاشون الحمدلله انشالله که داشته باشن، که برکت خونه است. در روایت داره که پسر نعمته، دختر حسنه است. حسنه رو پاش اجر میدن، نعمت رو حساب میکشن. لذا دختر دار بودن یه امر فوق‌العاده عجیبیه. پدری که دختر دار هست فرمود سه تا دختر بزرگ کنی بهش برات واجب میشه. یه نفر برنش گفت آقا دوتا چی؟ دوتا فرمود دوتا هم ببین نظره. یه نفر دیگه مثل که یک دونه داشت گفت آقا یه دونه داشته باشی چی؟ اون بهش نمیشه. فرمود یه دونه هم بهش واجب میشه. روایت داره ها. خب حالا پدر به دختر محبت میکنه، بعد دختر میره توی زندگی دیگه، بچه دار میشه، زحمت بچه دار شدن داره، منتها اسم پدر رو روی فامیلی پدر رو روی بچه ها میگذارن. در واقع این دختر رفت در خدمت یه خانواده دیگه‌ای به نوعی به تعبیری قرار گرفت. شما چرا به این دختر محبت کردی بعد فرستادی رفت؟ این تازه محل نشون دادن آدمیت و ایثارگری این باباست. دختر تربیت کرده مثل دست گل، ازش هم هیچ چی نمیخواد، برو به یه مرد دیگه یه خدمت کن. چقدر زیباست، چقدر باشکوهه، چقدر لطیفه این رفتار. وقتی کسی دختر رو بهش محبت، مردی به دختر خودش محبت، به خانم خودش محبت کرد، پس فردا میخواد دخترش رو شوهر بده. شما الان آقایونی هستید که خیلیاتون دختر دارید، دوست دارید دامادتون کی باشه؟ شاید اولین چیزی که به ذهن هر پدری برسه اینه که به دختر من رحم کنه، اذیتش نکنه. خب اینو باید اون پسر از باباش یاد گرفته باشه، ببینه این بابا با مادرش چی رفتار میکنه. چقدر این تعادل زیباست و چقدر قشنگ منتقل میشه. حالا من این توضیحات باز جسته و گریخته و تا حدی نامنظم رو در ارتباط با ارزش و آیین نامه های خانواده عرض کردم که ما نگاهمون رو به خانواده اصلاح کنیم، نگاهمون رو به خانواده تکمیل کنیم، نگاهمون به خانواده نگاه بسیار دقیقی باشه. ما وارد خونه میشیم، خانواده رو یک امر با شکوه و با عظمت میبینیم، با عظمت میبینیم. شما وقتی که وارد کربلای ابا عبدالله الحسین میشی، یک کلمه بهت میگن آقا زیارت حرم ابا عبدالله الحسین 70 حج قبول شده است. وقتی میخوای بری حسی داری، این حس هیجانش، احساس عظمتش خیلی بیشتره از اینکه بخوای بری خانه کعبه. میگی وای اینجا کربلاست. وقتی به شما میگن ورود و خروج شما تو خونه این آیین نامه ها رو داره و این همه ارزش داره حرکات شما تو خونه، وقتی وارد خانواده میشی با خانواده هستی، یک احساس با عظمتی پیدا میکنی. تو نیاز به خیلی از هیجانات کاذبی که خیلی ها خارج از خانواده فقط میتونن برای خودشون تعریف بکنن نداریم، که اون هیجان ها انصافا لذت بخش نیست، لذتی که در خانواده میتونه ایجاد بشه. ما میتونیم راه‌های مختلفی رو برای لذت بردن، برای زندگی شیرین داشتن تجربه کنیم، ولی این راه‌ها رو بیاید درستش رو انتخاب بکنیم. فرمود آدم لئیم با آدم کریم فرقش چیه؟ آدم شریف و آدم کریم فرقش با آدم لئیم، لئیم یعنی پست دیگه، چیه؟ آدم کریم از خوراندن لذت میبره، از اینکه مفتکی به دیگران غذا بده، آقا بخور، بخور عزیزم، بخور، برو برو، بیا این سفره بندازه. سفره دار روش میگن آدم با مروت، آدم کریم. ولی آدم لعیم کجا سفره میندازن، کجا غذا میدن؟ وقتی میره یه جایی یه غذای مفتکی میخوره، انگار برد کرده. شما برای امام حسین چقدر سفره انداختید تا حالا؟ ببخشید من یادم رفت بود بپرسم. برای قدیر خم چی؟ فرمود یک دانه غذا عید قدیر به کسی بدی، انگار 100,000 پیغمبر رو غذا دادی. ببخشید نه 100,000 نه، 10 تا 100,000 پیغمبر رو غذا دادی. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمان حالا تو ببین یه گروهی رو غذا بدی چقدر ثواب خواهی برد. من تا حالا خیلی حرف ها به آقایون زدم، اما مطمئنم اینجوری که از چهره های نورانی شما پیداست، شما روز عید قدیر غذا نمیدید. تقصیر خانوماتونه. این خانومان که دین آقایون رو اداره میکنن. خانوم ها چرا به آقاتون نگفتی که قدیر ما میخواییم سفره بندازیم چند تا در همسر غذا بدیم؟ چرا نگفتید؟ محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام به شما آموزش ندادن؟ یکی از دستوراتی که به مردها داده میشه اینه که محبت به علی ابن ابی طالب رو یاد به خانمتون یاد بدید. من از خانوما سوال میکنم واقعا چرا این کارو نکردم تا حالا؟ مدیریت خانه، مدیریت آشپزخانه، مدیریت خانواده مگه به دست خانوما نیست؟ مگه خانوما اگر یه همچی تقاضایی داشته باشن مردم میگن نه؟ محال به خدا بگن نه. این آقایونی که اینجا مقصرن که تا حالا برای قدیر خم قدم بر نداشتن، 90% گناهش گردن خانوماشونه. همین الان تصمیم بگیرید قدیر خم انشالله زنده بمونید، قضا بدید. چرا من باید برم مکه مکرمه از اون راننده تاکسی میپرسم تعرف قدیر؟ میشناسی قدیر رو؟ میگه نه. میگم قدیر مکانی جاییه، روز عید قدیره. میگه نه من نمیشناسم. شما شیعیان معمولا یه مناسبت هایی رو رسم دارید، مراسم میگیرید. گفتم کدوم رو میشناسی؟ گفت عاشوراتون رو میشناسم، 28 صفر رو میشناسم، قدیر نمیشناسم. گفتم اصلا قدیر تا حالا به گوشت نخورده؟ گفت نه. تقصیر کیه اینا؟ تقصیر اونایی که عاشورا قضا دادن قدیر قضا ندادن، در حالی که ثواب قضا دادن تو قدیر رو اینقدر که ذکر کردن برای عاشورا اینجوری ذکر نشده صریحا لااقل. پس شما چرا قدیر قضا ندادین؟ چرا؟ چرا قدیر غذا ندادیم؟ چرا قدیر غذا ندادیم؟ قدیر رو پاس نداشتن که عاشورا به پا شد، قدیر رو پاس نداشتن که همین الان به جرم محبت علی ابن ابی طالب سر میبرن. چرا قدیر غذا ندادیم؟ تقصیر خانومتونه، اگه خانومت بهت گفته بود تو حتما غذا میدادی. خانوم ها تو جزئیات دقت دارن، سفره انداختن و نذر کردن رو خانوم ها بهتر از آقایون بلدن. امیرالمؤمنین است که میفرماید هر کسی طعامی به مؤمنین بده، افطاری به مؤمنین بده، بابت یک افطاری 10 تا 100 هزار پیغمبر ثواب برده. راستی متوجه شدین دوستان من که چرا آقامون تا حالا ظهور نکردن؟ میبینید که چقدر ما مایه میگذاریم، کشتیم خودمونو، به خدا کشتیم خودمونو. هممون الحمدلله داریم در راه امیرالمومنین خرج کنیم، هممون هم دوست داریم. قفلت آدمو بیچاره میکنه به خدا قسم. شما نمیخواید تو خونه یه غذایی درست بکنید این بچه‌ت یاد بگیره؟ اومده بود آقا پسره میگفتش که من رفتم توی خانواده دختر بگیرم، از کجا بفهمم که اینها بالاخره آدمای خوبی هستن؟ غیر از اون ملاک کلی که گفتم، گفت من میخوام دین و ایمانش هم بفهمم. گفتم تو خونهشون یه کاری برای اهل بیت انجام میدن؟ گفت آره سالهاست غذا میدن، برای سالی یه بار مثلا غذا میدن. گفتم بس دیگه، این بچه بزرگ شده کنار دیگه غذایی که درست میکنن برای امام حسین، بس چی میخوای دیگه؟ وقت بچه‌ها ببینن مامان برای کی داری غذا درست میکنی، مامان بزرگ برای کی داری غذا، برای علی ابن ابی طالب علیه السلام جشن قدیره غذا میدیم. امیرالمومنین فرمود غذا به هر کسی بدی ببره در خونه همسایه. این بچه چجوری میشه؟ اون غذا غذای محبت به هر کسی بدی. از 100 تا سخنرانی اثرش بیشتره با محبت علی ابن ابی طالب این غذا رو درست کردی. تو روایت میفرماد بیرون خونه غذا نخورید، مکروهه. غذای پخت خانم تو بخور تو خونه، خودتون غذا درست بکنید. میدونید غذای بیرون خوردن مکروهه؟ خونه آداب و آیینی داره. دوباره برنگردم هی یه دونه یه دونه از این مثال ها برای شما عرض بکنم، وقت این غذایی که با محبت برای اهل بیت پخته بشه چی؟ رها کنید همینجا ببرمتون تو مسیر این کاروان. امام سجاد علیه السلام یه عمری قنداقه 6 ماهه میدید گریه میکرد، جوان 18 ساله میدید گریه میکرد، گوسفندی رو سر میبریدن گریه میکرد، آب میآوردن گریه میکرد، معلومه اینها. ولی دوستان من غذا میآوردن، غذای گرم جلوی امام سجاد گریه میکرد، انقدر عشق میریخ حضرت، عشق چشمش با غذا آمیخته میشد، غذا از دهن میافتاد. غلام یواشکی غذا رو میبرد، غذا رو عوض میکرد، بعد این غلام هم هی عوض میشدن دیگه، آقا غلام ها رو آزاد میکرد. اکثر این غلام ها هم میدونید ایرانی بودن، بعد آزاد میشدن بر میگشتن دیگه. هر کدوم از ماها معلوم نیست، اجدادمون شاید یکی از غلام های خونه امام سجاد بودن که این گریه ها رو برای ما به ارث گذاشتن. رقم یکی دوتا نیست، یکی از رقم ها 50,000 تاست. امام سجاد ما رو تربیت کرده با گریه بر ابا عبدالله الحسین. آه یه ماه نگه می داشت، یه ماه 10 تا جلسه 30 تا جلسه روزه از امام سجاد دیده دیگه، بستشه برو دیگه. گوسفندی رو دارن سر می برن، آقا می نشست های های گریه می کرد. آقا چرا گریه می کنی؟ یعنی وحشتناکترین روزه رو امام سجاد میخوندن، میفرمودن قبل از این که این رو ذبح کنید آبش دادید یا نه؟ چجوری با این روزه گریه میکرد امام سجاد؟ حالا چرا برای قضا گریه میکردن؟ همچی که کاروان رو آوردن به سمت کوفه، نزدیکی های کوفه اتراق کردن، شروع کردن قضا پختن. بوی غذای گرم به بچه های حسین می رسید که 2 روز غذا نخوردن. نامردا گفتن که یه لقمه غذا به بچه های حسین ندید، بذارید بچه های علی ابن ابی طالب نوه‌هاش از گرسنگی به خودشون بپیچن. وقتی بردیمشون شهر بین مردم دست دراز کنن از مردم غذا بخوان. اینه کم نان و خرما علی به شما داد. اون وقتی که به یتیمای شما نان و خرما میداد سفارش نکرد اگر کوچولوهای من اومدن باهاشون خوب تا کنید. علی لعنت الله علی الامین.
بیان نبی نقطه آی آف.